بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید ماموریت نظامی ارتش آمریکا در عراق در شهریور ماه به پایان میرسد. خطر بیماری های واگیردار 2.5 میلیون آواره سیل پاکستان را تهدید میکند. و خانواده های 17 زندانی اعتصابی در اوین دست به اعتصاب قضا زدند. 8 بامداد در ایران. سلام، حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم نیم ساعت شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا باشید. امروز سه‌شنبه 12 مرداد 89، سوم اوت 2010. قبل از اینکه فهرست برنامه‌های مجله صبحگاهی رو براتون بگم، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ماموریت جنگی ارتش ایالات متحده در عراق آنگونه که پیشتر اعلام شده بود در روز 9 شهریور سال جاری به پایان میرسد. آقای اوباما روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت شمار نیروهای آمریکایی که از زمان قدرت گرفتن او تا روز 9 شهریور از عراق خارج خواهند شد به 90,000 تن خواهد رسید.
Violence in Iraq continues to be near the lowest it's been in years. And next month we will change our military.
رئیس جمهوری آمریکا گفت خشونت در عراق همچنان در پایین‌ترین سطح خود در چند ساله اخیر است و ما ماه آینده مأموریت جنگی خود در این کشور را به مأموریت حمایت و آموزش نیروهای امنیتی عراق تغییر خواهیم داد. باراک اوباما همچنین افزود حدود 50,000 سرباز آمریکایی برای آموزش نیروهای عراقی مقابله با تروریسم و پشتیبانی از فعالیت‌های غیر نظامی آمریکا در عراق باقی خواهند ماند. سیل پاکستان تا کنون بیش از 1,500 کشته داشته و اکنون اعلام شده است که خطر شیوع بیماری‌های واگیردار جان 2.5 میلیون نفر که بر اثر این سیل آواره شده‌اند را تهدید می‌کند. مقام‌های پاکستانی روز دوشنبه اعلام کردند که عدم دسترسی به آب آشامیدنی تصفیه شده خطر شیوع بیماری‌های نظیر وبا را افزایش داده است. سید ظاهر علی شاه وزیر بهداشت در ایالت خیبر پختونخوا میگوید 100,000 نفر که بیشترشان کودک هستند به بیماری‌های گوارشی مبتلا شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند سیل جاری در آن کشور در 80 سال گذشته بی سابقه بوده است. خانواده‌های زندانیان اعتصابی بند 350 اوین پس از عدم توجه مقام‌های دادستانی و زندان اوین به خواست‌هایشان اعلام اعتصاب قضا کردند. 17 زندانی سیاسی بند 350 اوین در اعتراض به رفتارهای مقام‌های زندان و زندانبانان بیش از 8 روز است که دست به اعتصاب قضا زدند. مقام‌های زندان اوین در پاسخ به خواست‌های این افراد آنها را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. خانواده‌های این زندانیان پیش از این اعلام کرده بودند که خواهان ملاقات با آنها و حصول اطمینان از سلامت عزیزانشان هستند. آنها همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرده بودند که در صورت خارج نشدن عزیزانشان از سلول‌های انفرادی به اعتصاب قضای آنها خواهند پیوست.
مرداد میردامادی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ روند حکومت در جمهوری اسلامی به فرعونیت در جامعه ختم خواهد شد. این را امیر حسین موسوی میگوید. گزارشی داریم درباره تازه ترین گفته های این رهبر مخالفان دولت در ایران. آماده گفتگو با اوباما درباره اداره جهان هستند. این را هم محمود احمدی نژاد میگوید. در این باره نیز گفتگو با یک تحلیلگر را خواهید شنید. سازمان حقوق بشر کردستان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران نسبت به وضعیت جسمانی محمد صدیق کبودوند در زندان ابراز نگرانی کرده است. در این باره هم گفتگو با سخنگوی این سازمان را خواهید شنید. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و چهار دقیقه بامداد در ایران. مجله صبحگاهی رو با نگاهی به گفته های اخیر میر حسین موسوی از رهبران جناح اصلاح طلب در ایران آغاز میکنیم. همکارم نیوشا بغراتی و نگاهی به آخرین اظهارات میر حسین موسوی.
رویکرد اقتدارگرایانه و یا راه مردم. این دو راهی است که میرحسین موسوی از رهبران اصلاح طلبان برای آینده ی حکومت در ایران متصور شده است. او در توضیح رویکردی که اقتدارگرایانه می‌خواند می‌گوید که در آن از دین به عنوان ابزار و از زندان، سرکوب و تعطیلی قانون اساسی بهره برداری می‌شود. به گفته این رهبر اصلاح طلبان، اما در راه دوم یعنی انتخاب مردم، زندانیان سیاسی آزاد می‌شوند و حق انتخابات آزاد نیز به رسمیت شناخته خواهد شد. به گزارش وبسایت کلمه، وبسایت نزدیک به میرحسین موسوی، او مسئله بازداشتگاه کهریزک، حمله به کوی دانشگاه تهران و آنچه را فاجعه کنونی زندانها خوانده، نمونه سبوعیت و زشتی گرایش‌های اقتدارگرایانه و فرعونیت نامیده است. آقای موسوی این گرایش را ادامه اندیشه دبیر شورای نگهبان و شاگردان او دانسته است. این انتقاد پس از آن صورت می‌گیرد که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان سران اصلاحات را متهم کرده بود که مبلغ 1 میلیارد دلار را برای کمک به فروپاشی جمهوری اسلامی از آمریکا و از طریق عربستان سعودی دریافت کردند. مسئله‌ای که از سوی اصلاح طلبان بی‌پایه و اساس خوانده شد و آقای موسوی نیز در سخنان اخیر خود خواهان ارائه سند درباره این ادعا شده است. این شاید نخستین باری باشد که میرحسین موسوی در تشریح وضعیت فعلی از اصطلاح فرعونیت استفاده می کند. او در این سخنان با اشاراتی به قرآن می گوید که در سوره قصص بشارت پیروزی بر تفرعون داده شده و به این صورت قرآن به گفته ی آقای موسوی ضرورت همیشگی مبارزه با فرعونیت را برای پیروزی مردم یادآوری می کند. این رهبر مخالفان دولت همچنین با اشاره به وضعیت زندان‌ها گفته است ظلم و جور در هر شرایطی و هر دوره‌ای بد است، چه در دوران پهلوی و چه در دوران جمهوری اسلامی. ظلم در جمهوری اسلامی اتفاقاً بدتر است، چرا که به نام اسلام صورت می‌گیرد. آیا اسلام قبول می‌کند که از یک انسان حد که حرمت شود یا با فرو کردن سر یک زندانی در توالت از او اعتراف گرفته شود؟ پایان نقل قول. این چهره شاخص اصلاح طلبان همچنین با انتقاد مجدد از شورای نگهبان و عملکرد آن در انتخابات ریاست جمهوری و با تأکید بر لزوم آزاد بودن انتخابات، نقش کنونی شورای نگهبان را به عنوان صافی انتخاب مردم برای آینده ایران مهلک توصیف کرده است. شورای نگهبان و دبیر تندرویش اما که از حمایت رهبر جمهوری اسلامی نیز برخوردار است، امروز تنها در سیبل انتقادات آقای موسوی جای نگرفت. همزمان محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز در دیدار با جمعی از دانشجویان به انتقاد از سخنان اخیر احمد جنتی در زمینه پرداخت پول به اصلاح طلبان از سوی منابع خارجی پرداخت و خواهان رسیدگی به آن شد. پیش از این نیز مهدی کروبی به عنوان یکی دیگر از رهبران اصلاح طلب با انتشار نامه‌ای ضمن اعلام شکایت از آیت الله جنتی به قوه قضاییه وی را شریک دزدان رأی مردم خوانده بود.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:08 بامداد در ایران. گزارش‌ها رو در مجله صبحگاهی پی می‌گیریم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیروز اعلام کرد که حاضر است در جریان سفر آینده‌اش به نیویورک به صورت رو در رو با باراک اوباما درباره مسائل بین‌المللی گفتگو کند. در همین باره همکارم نادر صدیقی گفتگو کرده است با دکتر رسول نفیسی، استاد دانشگاه در آمریکا، و ابتدا از او درباره جدی بودن پیشنهاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پرسیده. رسول نفیسی:
این صحبت احمدی‌نژاد نظیر نامه فرستادن‌های بیهوده‌اش بود به سران کشورها و ایشون یک نوع رسالتی بر خودش قائله که این رقم کارها رو بکنه و گفته بود در یکی از مصاحبه‌هاش هم که مسئله اینه که ما مطرح باشیم که بیشتر من مطرح باشم، چون ایشون شیفته این است که همیشه اسمش سر زبان‌ها باشه و درباره صحبت بکنند و اینها، و مرتب از اینجور پیشنهادهای پر سر صدا و بی معنا و توخالی رو ایشون ارائه میده و تقاضای گفتگو با ریاست جمهوری آمریکا پروتکل داره. بنابراین اصولا این رقم حرف نشون میده که گوینده از عرف دیپلماتیک بی خبره و این باعث تأسفه. و از اون گذشته گفتن این که بنشینیم و درباره مسائل بین المللی صحبت بکنیم، فرض رو دوباره بر این گذاشته که ایران همپایه آمریکاست در جهان. اینها همه حرفا بیشتر به مزاح میمونه تا به مسئله دیپلماتیک و جدی.
آقای دکتر نفیسی، به رغم اصولی که برای هر نوع گفتگو در عرصه بین المللی وجود داره و به رغم عرف دیپلماتیکی که شما اشاره کردین، آیا چنین گفتگوهایی از نوع آنچه که آقای احمدی نژاد عنوان کرده اصولا امکان پذیر هست یا خیر؟
مذاکره در شرایطی باید بشه که مواد مذاکره مشخص باشه و طرفین نشون داده باشن که جدی هستن و جدی بودن رو در موارد دیگر هم ثابت کرده باشن، و اینکه با رئیس جمهور آمریکا صحبت بکنند باعث مشخص میشد که آیا در چه موردی، به خصوص که مهمترین مسئله مورد نظر آمریکا مسئله اتمی ایرانه و مسائل بین المللی، مثلا اینکه آیا در اروپا چی میگذره یا در آفریقا چی میگذره، اینها فکر نمی کنم که ایالات متحده علاقه داشته باشه نظر آقای احمدی نژاد رو جستجو بکنه.
آقای نفیسی، فکر میکنین که صرف نظر از شیوه بیان و نوع پیشنهاد آقای احمدی نژاد، این تمایل به گفتگو بیانگر گرایشی برای خروج از بنبست و گرفتاری های ناشی از تحریم ها علیه دولت ایرانه؟
لحاظ تحریم ها که خود رئیس سابق اتاق بازرگانی رسما گفته بود که تحریم ها باعث، این هم تحریم های اول تا سوم، نه این چهارمی که بسیار تحریم گسترده تر و مهمتر است، گفته بود که 35% قیمت ها رو افزایش داده. و وقتی که احمدی نژاد میگه که دنیا محدود به اروپا و آمریکا نمیشه، پس جهان محدود به کجا میشه؟ شما میخوای با رفتن به برزیل و اینها حل فصل کنید؟ تازه خود برزیل هم که دیدیم که مخالفتشو با سنگسار کردن زن ایرانی نشون داد، اون هم متحد شما نیست. بنابراین گفتن این که این مسائل رو اثری در اقتصاد ما نداره که شوخیست. حالا آیا گرایشی به طرف مذاکره دیده میشه؟ بله، باید بگم که از صحبتهای آقای صالحی، از صحبتهای تمام افرادی که به نحوی با این مسائل اتمی ایران درگیرن، حتی از اشارات خود احمدی نژاد برمیاد که دولت ایران یک مقداری خطر رو احساس کرده. حالا یا مربوط میشه به این شایعات مربوط به حمله به ایران، حمله نظامی به پایگاه‌های نظامی ایران، یا اینکه واقعا یک نوع عکس العمل نشون دادن به اثر این تحریم هاست.
گفتگو با رسول نفیسی رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میگوید مذاکرات مبادله سوخت اتمی در مورد مسئله اتمی ایران میتواند به زودی انجام شود. همکارم علیرضا کرمانی بیشتر میگوید.
دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سنگاپور و در حاشیه سخنرانی خود گفت از سوی گروه وین متشکل از روسیه، فرانسه، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشانه‌های مثبتی برای آغاز گفتگوها بر سر مبادله سوخت اتمی با تهران دیده می‌شود. از یوکیو آمانو پرسیده شد آیا او در حال ترغیب طرفین برای آغاز مذاکرات در ماه سپتامبر است، و دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ داد چرا که نه، من در حال کار کردن بر روی این موضوع هستم و از کشورهای عضو نشانه های مثبتی دریافت کردم. جمهوری اسلامی ایران نزدیک به یک هفته پیش در نامه ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن پاسخ به پرسش های گروه وین درباره مبادله سوخت اعلام کرد که حاضر است گفتگوها برای تأمین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران را بدون پیش شرط و هرچه زودتر آغاز کند. پیشنهاد اولیه برای مبادله سوخت که سال گذشته از سوی آژانس مطرح شد و موافقت آمریکا را هم به همراه داشت، با این امیدواری همراه بود که نگرانی‌ها درباره امکان ساخت بمب اتمی توسط ایران را کاهش دهد. بر پایه آن پیشنهاد قرار بود حدود 1200 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده ایران به روسیه منتقل شود و پس از غنی سازی بیشتر به فرانسه منتقل شده و به میله‌های سوختی تبدیل شود. تهران این پیشنهاد را رد کرد، اما چند ماه پس از آن طرحی مشابه را با ترکیه و برزیل به امضا رساند که اورانیوم کمتر غنی شده به ترکیه منتقل شود. غرب این توافق را ناکافی دانست. یوکیو آمانو، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید این که نتیجه مذاکرات تازه چه باشد، او از همینک چیزی نمی‌داند. آقای آمانو میگوید شاید هم این مذاکرات بی نتیجه باشد، اما به هر حال شروع گفتگو خود یک پیشرفت مثبت است.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدید. و گزارشی دیگر، سازمان حقوق بشر کردستان میگوید وضعیت وخیم جسمی محمد صدیق کبودبند باعث نگرانی است. همکارم مهتاب وحیدی گفتگوی کرده است با اجلال قوامی، سخنگوی این سازمان، که به تازگی نامه‌ای هم خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته است. اجلال قوامی:
کبودبند در طول این 4 سالی که تحمل حبس میکنن در زندان اوین با انواع گوناگونی از بیماری مختلفی دست و پنجه نرم میکنن. ایشون مشکل پروستات دارن، مشکل کلیه کبد دارن و 2 بار سکته ناقض قلبی داشتن و آخرین موردش هم سکته خفیف مغزی کردن. و با توجه به این که پزشکان معالج نامه نگاری کردن، عنوان کردن که امکان این که آقای کبودبند در زندان معالجه بشه وجود نداره و ایشون باید برای معالجه و مداوا باید خارج از زندان این کارا رو انجام بده، اما متاسفانه می‌بینیم که بعد از گذشت 4 سال و اون که یکی از بدیهی ترین حقوق هر زندانی هستش، با مرخصی ایشون موافقت نشد.
شما تو نامتون اشاره کردین به این که با گذشت 31 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی هنوز قوه مقننه تعریف مشخصی از جرم سیاسی ارائه نکرده. در این مورد توضیح بیشتری بفرمایین.
کسی که به لحاظ این که مرتکب جرم میشه و این جرمش هم جرم سیاسی هستش، در حقیقت با کسایی که جرائم دیگری مرتکب میشن خب خیلی تفاوت داره. اینکه یک مجرم سیاسی، یک فعال سیاسی یه جرمی رو مرتکب میشه و جنسش سیاسی هستش، این انگیزش فرق میکنه با یه کسی که دیگه میره یه کار دیگه رو انجام میده و جرم تلقی میشه. اینی که با وجود اینکه در اصل 168 قانون اساسی هم تصریح شده برای این قضیه که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشه، خب این مشخص میکنه که قانون اساسی هم صراحت داشته به این قضیه، تاکید داشته به این قضیه جرایم سیاسی. اما متاسفانه ما میبینیم به مجرمان سیاسی، به سمی کسایی که اتهام سیاسی دارن، نمیگم به سمی زندانی سیاسی داریم، با یه عنوانی مثل زندانی امنیتی یا متهمان امنیتی یاد میشه و اون حقوقی که در قانون اساسی و میثاق‌نامه های بین المللی حقوقی و مدنی بهش اشاره شده، می‌بینیم که محروم از چیز موارد هستن. طبیعتاً اگه به همین شکل ادامه پیدا بکنه و هیچ تفکیکی صورت نگیره و کماکان منکر وجود زندانی سیاسی یا متهمان سیاسی بشن، در حقیقت ما شاهد نقض حقوق اونها خواهیم بود.
هفته گذشته سازمان عفو بین‌الملل هم بیانیه ای داد که از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار این شد که آقای کبودبند تحت معالجات پزشکی قرار بگیرن. احتمال تجدید نظر در حکم ایشون وجود داره؟
ما کماکان امیدواریم که یک روزنه ایجاد بشه، تجدید نظری در پرونده کبودبند صورت بگیره و در مرحله اول با درخواست مرخصی ایشون برای انجام مداوا و معالجه در بیرون از زندان موافقت بشه و در مرحله دوم هم واقعا یک تجدید نظر عادلانه در خصوص پرونده ایشون که به 10 سال و نیم زندان به خاطر فعالیت مدنی و حقوق بشری محکوم شدن صورت بگیره.
گفتگو با اجلال قوامی رو میشنیدید، سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان. 8:18 بامداد، اولین قسمت از مجموعه تاریخ یا روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی رو بشنویم که همکارم محمد زرقامی در گفتگو با همکار دیگرم مراد ویسی بیشتر توضیح میدهد.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
بود. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران اعدام.
شنونده برنامه تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران هستید. شنونده این برنامه باشید، چرا که ما میخوایم یک چیزی رو فراتر از اون چیزی که تا کنون روایت شده درباره تاریخ 30 ساله بعد از انقلاب اسلامی بهمن 1357 رو برای شما بیان کنیم، اون هم با روزنامه نگاری که خودش 19 سال رو مستقیماً شاهد تغییر و تحولاتی بوده که در فضای سیاسی اجتماعی جامعه ایران اتفاق افتاده. مراد ویسی همکار ما که قطعا صداش رو شنیدید و نوشته هاشو حتما در بین سالهای 1369 خورشیدی تا 1388 خوندین، همراه ماست تا این روایت رو با هم داشته باشیم و شما شنونده اون باشید و قطعا نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید در پایان هر کدوم از این روایت هایی که میشنوید. امروز 12 مرداده، سال روز انتخابات اولین مجلس خبرگان در سال 1358 خورشیدی. خب آقای ویسی، در کنار شما هستیم تا روایت شما رو از این روز تاریخی که به هر حال روز سرنوشت سازی هم بوده بشنویم. دلیل انتخاب این مناسبت چی بوده؟
من به این دلیل 12 مرداد و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی رو برای اولین برنامه انتخاب کردم، چون نظام سیاسی رو که الان ما در ایران با اون سر کار داریم بر اساس ولایت فقیه و بر اساس اصل ولایت فقیه این مجلس این نظام سیاسی رو تصویب کرد و انتخابات چون این مجلسی درست در چون این روزی برگزار شد.
میشه بیشتر بازش کنید که این اهمیت تاریخی که یه اشاره مختصری هم داشتید از جمله اینکه ولایت فقیه و نظام منبعث از اون از دل این انتخابات بیرون اومد، چه تأثیراتی در تاریخ این 30 اخیر به جا گذاشته؟
خب این انتخابات که 7 پس از پیروزی انقلاب 57 انجام شد، در واقع انتخاباتی برای تشکیل نوعی مجلس مؤسسان بود. یعنی قرار بود مجلسی تشکیل بشه که این مجلس تصمیم بگیره که قانون اساسی جدید ایران بعد از انقلاب 57 چگونه و بر اساس چه منطق و اصولی نوشته و بررسی و تصویب بشه.
اشاره جالبی داشتین. خب وقتی برمیگردیم به اون فضا نگاه میکنیم، حالا برای هم نسلی های خود من که نسل جوون امروز ایران هستن، شاید این سوال پیش بیاد که این انتخابات فضای انتخاباتیش چجوری بود؟
این انتخابات تقریبا یکی از آزادترین انتخابات ایران در 30 گذشته بود و تقریبا تمامی طیف‌های سیاسی که در انقلاب ایران شرکت داشتن، از مذهبی ها تا فدایی ها، توده ها، مجاهدین در اون شرکت داشتن. و جالب هم است بدونید که حتی مسعود رجوی از مجاهدین خلق، نورالدین کیانوری و احسان طبری از حزب توده در حوزه تهران شرکت کردند که البته هیچ کدوم از اینا جز 10 منتخب تهران نبودند. ضمن این که این تنها دوره‌ای از مجلس خبرگان بود که به غیر روحانیون اجازه دادند که در اون شرکت کنند و عضو بشن، زیرا از دوره دوم به بعد دیگه این مجلس به مجلس ویژه روحانیون تبدیل شد.
خب خیلی مسئله جالبی بود. اما شما دیدید که اغلب در انتخاباتی که برگزار شده در سالهای اخیر همیشه بحث رد صلاحیت وجود داشته. وقتی این طیف رو آدم نگاه میکنه، برای شاید این سوال پیش بیاد که یعنی اصلا ما رد صلاحیتی در اون دوره نداشتیم، اینطور بوده؟
رد صلاحیت به معنی که امروز هست در ایران نه، ولی یکی از تلخترین اتفاقاتی که در این مجلس افتاد رد اعتبارنامه دکتر عبدالرحمن قاسملو بود که منتخب مردم مناطق کردنشین آذربایجان غربی بود و از همین جا و درست 7 پس از انقلاب ایران بدعت نادیده گرفته شدن رأی مردم و فیلتر شدن انتخاب مردم توسط فیلترهای دیگه شروع شد. بعد نیست صدای خود آقای قاسملو رو هم در اون دوره بشنوید که میگن که خود آیت الله خمینی مستقیما دستور حذف ایشون رو دادن. البته این صدا تاریخیه و موزیک مزاحم روش هست.
من که خودم اون موقع تنها نماینده رئیس مجلس خبرگان انتخاب شده بودم و قرار شده بود برم در تهران در جلسه مجلس شرکت بکنم، همون شب یعنی قبل از اینکه من حرکت بکنم نمایندگان مجلس رو جمع کرد و همونجا به شخص من دشنام داد، ناپذیر گفت و منو مفسد العرض خوند.
خب واقعا ولایت فقیه توسط شخص خاصی وارد این قانون اساسی شد یا نه؟
خب اصل ولایت فقیه توی اون پیشنویس اولیه قانون اساسی که حقوقدان‌ها تهیه کرده بودن نبود، ولی این دیدگاه فقهی خود آیت الله خمینی بود و نقش اصلی رو خود آیت الله خمینی داشت، اگرچه در مجلس خبرگان اداره کننده جلسات یعنی آیت الله بهشتی هم نقش مهمی در تصویب این اصل داشتن. بشنوید که آیت الله بهشتی میگن اون موقع مردم جمهوری اسلامی رو میدونستن که چی هست.
جمهوری اسلامی اجمالاً یعنی بنده در همینجا اومدم و براشون شرح دادم خیلی کوتاه و فشرده، ولی لااقل میتونیم بگیم که بیشتر مردم ما میتونستن بفهمن جمهوری اسلامی اجمالاً یعنی.
نکته آخری که به نظرتون میرسه تو این مسئله باید اشاره بهش کرد و شاید مقفول مونده در کل بحث؟
خب ببینید، سال 58 بحث سر این بود که اصل ولایت فقیه در قانون اساسی باشه یا نباشه. حالا ما به اینجا رسیدیم که بعضیا میگن نه تنها نظام باید بر اساس ولایت فقیه باشه، بلکه این ولی فقیه که در قانون اساسی تعریف شده کف اختیارات رهبر و ولی فقیه، و ولی فقیه یک مقام مافوق قانونه که اختیاراتش هم محدود به هیچ قانونی نیست.
خیلی ممنون، شنونده اولین برنامه تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران بودید. اگه با ما همراه باشید هر روز با شما خواهیم بود رأس همین ساعت، و شما هم میتونید نظراتتون رو درباره این برنامه با ایمیل info@radiofarda.com با ما و با مراد ویسی در میون بگذارید.
info@radiofarda.com این نشانی ایمیلی هست که میتونید با ما تماس بگیرید و از جمله نظراتتون درباره تاریخ یا روزنگار تاریخ انقلاب اسلامی در 30 سال گذشته که همکارم مراد ویسی ارائه میکند در میون بگذارید. نگاهی بیاندازیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده.
از میان مطبوعات،
صبح خیر آقای رفیع‌زاده. در شرایطی که خانواده‌های زندانیان سیاسی همراه با این 17 نفری که در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدن اعلام کردن که اونها هم دست به اعتصاب غذا می‌زنند، مطلبی در روزنامه‌ها منعکس شده بود از قول رئیس سازمان زندان‌های کشور، در این مورد بفرمایید.
صبح شما بخیر. بله، امروز روزنامه خراسان از قول آقای غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها نوشته که ما بدرفتاری با زندانیان رو به هیچ وجه نمی‌پذیریم، بلکه اون چیزی که در زندان‌ها در حال وقوع هست اقتدار، انضباط و ابهت حاکمیت هست که ما این رو تصمیم گرفتیم در زندان‌ها نیز حاکم بکنیم. البته آقای اسماعیلی گفته که بخشی از نارسایی‌هایی که در زندان‌ها وجود داره ناشی از تراکم جمعیت کیفری و زندانیان هست، به ویژه در ابتدای سال 89 تا کنون، یعنی در 5 ماه گذشته به گفته ایشون تعداد زندانی‌ها خیلی زیاد شده و از اون طرف تعداد زندانبان‌ها به گفته ایشون کم هست، و ایشون تاکید کرده که باید یک کار جهادی بکنیم در حوزه زندان و زندان‌ها رو گسترش بدیم و امکانات بیشتری درش فراهم بکنیم.
در مورد موضوعات اقتصادی هم روزنامه امروز مطالب گوناگونی داشتن، اما در یک از روزنامه ها دیدم که در مورد این طرحی که در زمان دولت آقای احمدی نژاد مفصل در مورد اون تبلیغات انجام شد به نام طرح بنگاه‌های زود بازده، مطلبی نوشته شده بود، در این مورد بفرمایید.
روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی درباره طرح بنگاه‌های زود بازده منتشر کرده و نوشته که این طرح 100 هزار میلیارد تومان بر دوش اقتصاد ایران هزینه گذاشته، و به نوشته روزنامه جهان صنعت 4 سال پیش دولت تصمیم گرفت که با طرح بنگاه‌های زود بازده در واقع بیکاری رو کاهش بده، اما با هزینه 100 هزار میلیارد تومان تا کنون همچنان بیکاری رشد پیدا کرده، و حتی روز گذشته روزنامه ها به نقل از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گزارش دادن که در 21 استان کشور نرخ بیکاری باز نسبت به سال گذشته نیز افزایش پیدا کرده.
و در حوزه فرهنگ هم خبری در مورد بازنشستگی اجباری استادان دانشگاه دیدم، در این مورد بفرمایید.
روزنامه آرمان امروز سرمقاله خودش رو اختصاص داده به همین موضوع. آقای منصور کپتانیان که خودش از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هست نوشته که در سالهای اخیر موج جدیدی از بازنشستگی استادان دانشگاه آغاز شده که گاهی با افراط و گاهی با تفریط همراه بوده. به گفته آقای کپکانیان شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات درونی خودش تصمیماتی در این باره گرفته و تذکرهایی به مقامات دولتی داده.
در مورد شمار امامزاده ها در ایران هم یه مطلبی در روزنامه ها منعکس شده بود، همینطوره؟
بله، برخی از روزنامه ها البته خبر کوتاهی رو منتشر کردن در این باره. از جمله خود همین روزنامه آرمان نوشته که از قول قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نوشته در کشور 8500 بقعه امامزادگان وجود داره و سالانه 100 میلیون نفر هم به زیارت این امامزاده ها میرن. البته اونطوری که این مقام دولتی اعلام کرده این بقعه ها طرف خداوند برای آخر زمان فرستاده شدن و فعالیت میکنن و قرار است به ادعایشون در این دوره نقش خودشون رو ایفا بکنن.
شهرام رفیع‌زاده، از شما سپاسگزارم.
میرسیم به پایان این مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم از همراهی شما و یادآوری میکنم راست ساعت 9 بامداد حدود 30 دقیقه دیگر با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم و سه‌شنبه خوش برایتان آرزو میکنم.